مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالمه. ارزم به حضورتون که یه خواهر بزرگتر و یه برادر بزرگتر دارم که هر دو ازدواج کردن. پدرم 11 سالش، یعنی من 11 سالم بود، ایشون فوت کردن. من با مادرم تنها تقریبا 20 سال زندگی کردیم که 2-3 سال بعد از این که پدرم فوت کردن، مادرم یه ازدواج مجدد کردن که تقریبا میشه گفت موفق نبود.
ببخش عزیز، خواهر و برادر از شما چقدر بزرگتر هستن؟
من 31 سالمه، تقریبا 8-9 سال. یکی خواهرم 7 سال، برادرم 9 سال.
بنابراین وقتی که مثلا برادرتون 21-23 ساله بود و ما خواهرتونم مثلا 19 ساله بود، شما هم 11-12 سالتون بود، به ذره بیشتر مادر دوباره ازدواج کردن؟
بله.
آیا اون موقع بچه ها خواهر برادر شما با شما زندگی میکردن؟
نه، اون دوتا هم ازدواج کرده بود.
ما مگر تو چه سنی ازدواج کرده بودن؟
فکر میکنم خواهرم جفتشون تقریبا تو یه سال ازدواج کردن. خواهرم فکر میکنم 22 سالش بود که ازدواج کرد، برادرم هم 24، حالا شاید یک سال بالاتر اگه اشتباه نخوام بگم.
اوکی عزیز، خب
بعد اون زمان حتی در رابطه با ازدواج مجدد مادرم هم مثلا اومدم با من مشورت کردن. خب به هر حال به عنوان یک انسان حقش میدونستم که باید زندگی کنه، ولی فکر نمیکردم که یه خب برای زندگی خودمون همه چی رو رها کنه، طوری که مثلا شاید در هفته فقط یه شب میومد خونه، اصلا هیچ چیزی از من براش اهمیت نداشت. همیشه مثلا توی فامیل یا تو دوستان یا هر کس دیگه همیشه دیگران مثال زده می شدن که مثلا این اینجوریه، اون اونجوریه، مثلا شماها اینجوری نیستین. همیشه به من می گفتش که تو آخر سر یه روز منو سکته میدی، نمیدونم تو آخر سر یه روز منو میکشی. نه من مثلا همچنان پدرم بعد میگفت از روزی که به نسبت تعریف دیگران که از این من و اون من شدیدن، همه همیشه خیلی دوستش داشتن، خیلی مرد بزرگی بوده برای خودش. حالا من فقط الان یه ذره استرسم رفته بالا، ممکنه که نتونم همه اطلاعات.
دست اوکی عزیزم، نه راحت باش عزیز، فقط به من بگو که خودت توی این مدت چی خوندی چه میکنی؟
من الان کارمند بانکم، ارزم به حضورتون که فوق لیسانسم و اینکه تقریبا 11-12 سال سابقه کار دارم. نمیدونم دیگه چه اطلاعاتی.
نه ممنونم. تو فقط یه اشاره کردی وقتی مادر ازدواج کردن هفته یک شب می آمدن، تو موقع با کی بودی؟ پدر خواهر برادر که
من
اون آقا چقدر با مادرت اختلاف سنی داشت؟
فکر میکنم 5-6 سال.
اونم بچه داشت از ازدواج و ایناش؟
بله بله، ایشون هم 3 تا بچه داشتن ولی همسر اون آقا هم فوت کردم.
اون وقت به من بگو از نظر مالی تو چگونه زندگی میگذشت عزیز؟
وضعیت مالی ما که اصلا خوب نبود، به خاطر اینکه ما تقریبا روبه ورشکستگی بودیم، یعنی یکی از دلایلی که پدرم خود کرده بود همین بود. ولی اون آقا هم تقریبا معمولی بود، ولی خب از اونجایی که هیچ وقت مامان من آدم صادقی نبود، الان نمیتونم بگم که اون ورزش خوب بوده یا نبوده، چون بعدها به خیلی جهات مختلف من فهمیدم که اصلا خیلی جاها خرجاشون رو ما میدادیم، خیلی کارها رو از طرف خانواده ما انجام میشد، در صورتی که مثلا من شاید برای 4 تا چیزی که خودم نیاز داشتم با اینکه سر کار میرفتم چی میگم به قول معروف مثلا مطلقت نداره برش کنم اینو برای خودم نمیخوام. بعد مثلا تو رشته تحصیلی، تو کارم، مثلا من ابتدای جای خیلی خوب کار میکردم، واقعا جایی نبود که هر کسی راحت بتونه بره. بعد اومد هی گفت نه باید بری فلان جا، بعد بری این کار رو انجام بدی، اینجا آینده داره فلانه، بعد با تمام آدم های اونجا دعوا میکرد. بعد الان مثلا پرسنل اونجا همه با من لگن، من این همه سال هم دونم کام کام استخدام نیستم، یعنی هنوز همه تیم هی عقب میفته. تو رشته تحصیلی نه اینجا حق نداری بری، نه این کار حق نداری بکنی. حالا از یه جایی به بعد که دیگه من دائما تنها بودم، دیگه تصمیم گرفتم که همه اینا رو رها کنم، فقط به زندگی خودم برسم.
از کی تا در چه سنی که کمی جدا شدی و رها شدی عزیز؟
فکر میکنم 26-27 سالگی، 26 اینا بود.
اوکی عزیز.
بعد اون زمان که من این تصمیم رو گرفتم، حالا منهای همه اون فشارهای عصبی که روم می افتاد، که شاید بگم مثلا من چندین سال واقعا شبا نمیتونستم بخوابم، ولی به هر حال یه ذره مقاومت ها و اینا شروع شد، ولی نتونستم خیلی درست قدم بردارم و درست برم جلو. بعد احساس کردم که برای مادر ببرم دکتر، شاید مثلا یکم با دارو و اینا بهتر بشه، یعنی کمکایی بود که بزرگترا به هم میدادن، به خاطر که فقط ما دوتا ترها با هم زندگی میکردیم، که ایشون رو بردم دکتر. بعد مثلا دکتر به ایشون یه سری دارو اینا داد، بعد من فقط برگشتم گفتم که دکتر مثلا من بنا به این دلایل شبا نمیتونم بخوابم، یه سری قرص دیگه به هم دادن. از زمانی که اون داروها رو به من دادن، من دیگه کلن سیستم مغزی و همه چین به هم ریخت، که فکر میکنم حدودا از 1 ماه بعدش من خودکشی کردم. بعد نمیدونم 1-2 ماه توی یکی از همین نمیدونم بیمارستان توی یکی از همین من بستری کرده بودن. بعد من برگشتم دوباره اومدم یه چند وقتی همون تو حالت خودم بودم، ولی الان مثلا یه سی دو سال این وسط تقریبا چیزی یادم نمیاد، ولی در کل دارم سعی میکنم مثلا با اطلاعات شما با چیزایی که وجود داره دارم سعی میکنم که فقط خودم رو از این شرایط بکشم بیرون.
ببین عزیزم، صبر کن برای که ذره حالت بهتر بشه. اولا تو دختر فوق العاده خوبی هستی، خیلی، و دوم این که واقعا از چپ و راست به تو زدند و تو رو مورد همه گونه حمله و هجومی قرار داده، حتی وقتی هم که خواستی یه ذره آروم بگیری یه بلای دیگه، گرفتاری دیگه سرت آمده و از یه مسئله و مشکل به مسئله و مشکل افتادی، و خب از فوت پدر گرفته، مشکلات مالی گرفته، ازدواج بسیار نابخردانه مادر گرفته. البته شایدم اون ایامی که او رفته بود درسته از در سن و سال تو تنهایی بد بود، ولی حداقل یک کمی هم فشار رود نبود، برای اینکه متاسفانه بود و نبودش هر دو به تو آسیب میزده. بعدم توی جامعه مانند ایران و همه گرفتاری هایی که میدونم، ولی با وجود همه اینا تونستی زنده بمونی، تونستی سرتو بالا بگیری، تونستی درستو بخونی، به هر حال در حدی که به تو مربوط بوده و تا حدودی کوشش خودت با وجود همه مخالفت ها و مقاومت ها میتونست نتیجه بده، نتیجه شو داده. یعنی اونجایی که مسئولیت تو بوده، کار تو بوده، وظیفه تو بوده، اون رو انجام دادی عزیز. منم تو زندگیم فقط میتونم در حد خودم یه کاری بکنم، یه کسی میتونه به 10 نفر کمک کنه، یکی به 1 نفر، یکی به 20 نفر، هر کی قراره اون کمک رو 1 نفر و 10 نفر و 20 نفر رو بکنه. من نمیتونم خودم جای دیگری بگذارم و تا به حال به این گونه موندی. فقط به من بگو که آیا تشخیصی که روی تو دادن و قرصایی که به تو دادن به خاطر افسردگی بود؟ چون برخی از اوقات این قرصا میتونه اون زمینه رو داشته باشه. و بعدم چگونه دست به خودکشی زدی؟ یعنی چون نوع خودکشی برخی از اوقات نشون دهنده یه مقدار ذهنیت تو است. چه کار کردی؟ قرص خوردی؟ چه کردی عزیز؟
بله، همون قرصایی که اون آقای دکتر داده بود.
تمره با هم خوردی؟
بله.
و اون وقت اون 2 ماهی که اونجا بودی آیا فکر کنی برات خوب و مفید بود یا اینکه نه؟ چگونه بشه؟
فقط درد بود، همش درد بود.
یعنی چی همش درد بود؟
باید یه سری چیزا رو یادم نیاد، ولی دردش هنوز یادمه که چرا من به اینجا رسیدم، چرا من مثل بقیه زندگیم نشد، من کجای کار اشتباه.
اینجا اینجا عزیزم، اینجا. برای که ببین عزیز، برخی از اوقات ما یه مقدار در یه دنیایی هستیم که محدودیت و محرومیت و بعدم ظلم و تجاوز اساس طبیعت دیگه، طبیعتیست که با ظلم حرکت میکنه، هر چیز رو میسازه ویران میکنه، و تو دنیایی هستیم که حتی برای موجودات زنده بسیاری از حیوانات برای که یه روز زنده بمونن باید یه حیوان دیگر رو بکشند و بخورن، و این طبیعت قاعدش اینه. وقتی که زندگی من و تو اون جنبه اخلاقی و انسانیش رو نداره، خب ما وارد اون حریم طبیعی میشیم که اساسش بر در حقیقت قدرت هست و اون که توانایی بیشتری داره و دیگری رو له میکنه و از بین میبره. بنابراین من چون برام مهم اینه که بدونی تو اونجایی که به خودت مربوط بوده، اونجایی که یه آدم میتونه کمی این بر اون ور بره، مثلا به من میگن مثلا بدو، و من یه سرعتی به عنوان یه انسان دارم 2 برابر اون که نمیتونم بدوم، مهمش اینه که در حد اکثر توانم حرکت کنم، و تو این کار کردی. من دلم میخواد چون این مهمه که بدونی تو بیش از این که زنده بمونی و سرتو بالا بگیری و غرق نشی و خفه نشی و دیگران رو خفه نکنی، بیش از این کاری نمیتونستی بکنی. ولی با وجود همه اینا توی 31 سالگی همون گذشته بد رو تجربه کردی و هم خودت به یه جایی رسیدی که حداقل یه جایگاهی داری. درسته که همچنانم این گرفتاری ها و مشکلات هست. علتی که منم این گفتگو رو با تو داشتم هم به خاطر واقعی بودن و مهم بودنشه، هم به خاطر اینکه تو یه ذره آروم بگیری، برای که نگرانی من بود بیافتی روی قلتک یه مقدار کنترل حال و احساست از دست بدیم، نتونیم با هم راحت حرف بزنیم. بنابراین بذار پیام ها رو هم بشنویم، منم خاطرم آسوده بشه، با کمال میل بعد از پیام ها با هم صحبت اون ادام میدیم عزیز.
حتما
روی خط باش، خواهش میکنم. چنگ و لجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید.
مرسی عزیزم. تو الان چگونه زندگی میکنی؟ اولا با مادر هستی یا تنهایی؟
نه من با ایشون هستم، چون از اون آقا هم جدا شدن. بعد البته خودشون سخت بیمارن، یعنی از لحاظ افسردگی و روان و اینا سخت بیمارن و منکرای اینم نمیشم که خودشون هم خیلی زندگی سختی داشتن، یعنی نخوام نامردی کنم در حقشون، ولی الان مسائل من اینه که مثلا یکی از مشکلات هم اینه که نمیتونم دیگه اون ارتباط رو باهاش برقرار کنم.
نه نباید بکنید عزیز. ببینید یکی از اشتباهات ما، تو چون به نظر میرسه کمی با من آشنایی عزیز، این ماجرای وابستگی یه گرفتاری و بیماریه. بعدم با مهربانی که بخوایم دیگران رو خوشحال و راضی کنیم، مادر در شرایطی نبوده که بتونه به درستی با موضوع و مسائل و بچه‌هاش برخورد کنه. الان هم با گذشت زمان اوضاع به نظر من بهتر نشده. مادر کمکی که از جانب تو میتونه بگیره اینه که کاری به کارش نداشته باشی و اگر میخواد و میتونه بره دکتر، شاید کمی بتونن کمکش کنن. ولی اینکه تو فکر کنی مسئولیت اونو داری، حالا به نوع دیگری باز گرفتار اون میشه. یه روزی زیر دستش بودی، حالا باید دستش رو بگیری و هر دوتا کار دستت میده عزیز. ببین
اینقدر عذاب وجدان دارم، نه انجام میدم نه بی خیال انجام ندادنم.
نه میفهمم، آخه باید بفهمی و بپذیری عزیز. به همین جاست که من اگر قرار بود شرایطی نسبتا قابل قبول تو ایران میبود، ترجیح میدیدم که شما هفته یه دفعه هم شاید هم دیگر رو نبینی، برای اینکه اون هم خونریزی های دازهی در تو به وجود میاره، هم روی زخمای تو یه مقداری آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم نمک میپاشه، و بعدم تو از این ماجرا این پرونده رو نمیتونی ببندی عزیز. تو ببین، تو با در قبرستان و با مرده ها و اینا نمیتونی زندگی کنی، ولی با مادر بودن همچنان ماندن در گذشته هست. و به همین جهته که نه اصلا آخه من و تو مسئولیتی نداریم عزیز. اینا بازی های بسیار بیمارگونه یه فرهنگی است که در بین 3 تا 6 سالگی مونده. تو اگر کمی با من آشنا باشی، این ماجرای گناه مال 3 تا 6 سالگی من و توه، و بنابراین توی 31 ساله تحصیل کرده که نمیتونی 5 6 ساله بمونی. به تو چه مربوطه؟ یکی باید بره مواظب خودش باشه، هر کی هست. تو علیهش کاری نمی کنی، اضافه هم داشته باشی کمک می کنی، ولی دلیل نداره که تو بسوزی و بسازی برای اینکه او حالش بده. اصلا هیچ گناه و تقصیری هم نداره، قبول، ولی من که نمی تونم خودم از پا در بیارم وقتی که اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. تو
این انصافی نیست، کار بدی نیست.
نه نه، همین حرف من همینه. بعدم آخه اشکال کار یه چیز دیگه است عزیز. یه خطری تو این ماجرا وجود داره که یک از یه طرف تو به دنبال دلیل و بهانه‌ای برای خوب زندگی نکردن و به تو اون فرصت میده، و از طرف دیگه تو ناآگاه به این برد. یه ذره شاید عجیب باشه، ولی از نظر انسانی درسته که بلد میخواد شاهد درد و رنج او به گونه های مختلف باشه. همش بوی بد و منفی داره عزیز. تو این گونه موارد درستش بریدن و رفتنه. یعنی تو اگر به من میگفتی با کسی آشنا شدم که خوبه و داریم ازدواج کنیم و اصلا داریم از اون کشور میریم و از اون شهر میریم، من خیلی خوشحال تر بودم.
حسس یه دفعه هم تصمیم گرفتم به این که برم، ولی انقدر که اطرافم یعنی مشکلات به هر حال جا بر تحلیل کنم، همه این مسائل داره، بعد اصلا نمیدونم.
آخه دو تا مسئله است عزیزم. یکی یه رفتنی است که آدم بریده بشه، درست مثل آدمی که سوار هواپیما میشه دیگه هر کاری نمیتونه بکنه، نه اینکه تنوس تو خونه است و بگه این کارو بکنم اون کارو نکنم. و دوم اون رفتنی است که در ذهنتم نباشه و الهی قرار بشه بری یه جای دیگه، ولی صبح تو غروب بهش فکر کنی که فرقی نکرد. تو تو زندان ذهنت اگر هستی، چه اهمیت داره که توی چهار دیواری زندانم هستی یا نیستی؟ موضوع یک کمی کمک به تو هست، برای که ببین عزیز، تو اگر بخوای اون ترکیب دوگانه‌ای که در فرهنگ جا افتاده و تو ناچار گیرش هستی، مهربانی و وابستگی، تو با اون از پا در میای، یعنی مثل شمع میسوزی و بعد اشکال کار این که از خودت و از دیگران متنفر میشی. اشکال کارونه اگر آدم تازه مثل شمع میسوخت، حالا مجلس و محفلی رو روشن میکرد، من باز میگودم اگر آدم خودش از بین رفت برای دیگران خوب بود، تو برای دیگرانم و خوب نخواهی بود عزیز. تو وقت درست مثل مادر دست به کارهایی میزنی که به بقیه آسیب بزنی.
دقیقا الان متاسفانه یک سالم هست که درگیر همین مسائل شدم، یعنی صدام به حد خیلی بدی میره بالا، دیگه به حالت جیغ کشیدن میرسه، فحاشی به هم اضافه شده. اصلا شاید یه موضوع خیلی خیلی کوچیکی اتفاق افتاده باشه، من بلا فاصله میزنم زیر گریه. از یه طرف میگم که نه بعد همه چی رو بسازم، روابط اجتماعی خوب باشه، خدا رو شکر بیرون هم واقعا روابطم خوبه، یعنی با کسی مشکلی ندارم تا به الان، ولی میدونم که همه چی سالم نیست. یکی از دلایلی که مشکل ندارم اینه که خب همه چی رو میگم باشه اب نداره،
نه برای که مشکل بزرگتری داری عزیز. تو وقتی که پات شکسته حالا نگران مردم کفشت نیستی، ولی اگر پای سالمی داشتی برات کفشت هم مهم بود. نه اونو میتونم بفهم، به همین جهت است که ببین عزیز، اگر قرار بود در این نوع نگاهی که تو میکنی فایده اصلا برای یه نفر داشت، من میگفتم این کارو بکن. من میگفتم خیلی خب من فدا میشم ولی اقلا دیگری به یه جایی میرسه. چنین نیست عزیز، ماجرا اینه که تو ابتدا برای اینکه دیگران رو گرم کنی خودت آتیش میزنی، ولی بعد میندازی خودت رو اونا اونا رو میسوزونی. اشکال کار اینه،
اصلا این مدلی یاد دادن.
دقیقاً عزیز، عزیزم،
چیزایی که من با خدا صد هزار مرتبه شکر که حالا شما هستی، بر اساس چیزایی که از طریق شما تونستم کسب کنم، یه ذره این ریشه ها رو تونستم پیدا کنم، ولی الان مشکل هم اینه که نمیتونم از ذهنم پاکشون کنم.
من میدونم عزیز، به همچنین که نباید دور و برت باشه، باید درگیر باشه عزیزم. باز همون حرفیست که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. به همین جهتی که روزی که کنار او باشی این ماجرا اصلا نمیتونه خاموش بشه، نمیتونه فراموش بشه. همه یه گذشته به دلیل، حتی مادر یه لغت به کار میبره، این لغت برای تو یه معنایی داره که 5 سال قبل، 11 سال قبل، 18 سال قبل، 20 سال قبل تو رو سوزونده. حتی کسی دیگه هم بگه این لغت تو رو اذیت کنه، چه سیگ بوانتو از دهن مادر در بیاد، اصلا در یه چارچوب خوب و درستش هم هست. به همین جهت است که عزیز، طبیعت قانون این که بتونه تداوم پیدا کنه و رشد کنه این بوده که قرار آدم ها جدا بشن، و به همین جهت که طبیعت همه چیز رو بعد از یه مدتی از خودش دور میکنه. اون قاعده درستیه. به همین جهت که فرزند از روز اولی که به این دنیا میاد، تمام پدر مادر وظیفه‌شون اینه که هولش بدن بره، نه اینکه نگرش داره. و متاسفانه یه جامعه با در وابستگی و مهربانی همه رو نگه میداره که همه با هم بمیرن. افتخار در رنج مشترکه، در درد مشترکه، و به همجاست که دور هم جمع بشیم عزاداری کنیم. چرا؟ نه اینکه دور هم جمع بشیم خوب و خوش باشیم،
اینکه
اصلا گناه هدیه. رایت. به همینجاست که دختر باهوشی عزیز، اینا رو هم ببین، من ممکنه یه نگاه نظری و تئوریک بهش باشم، تو خودت با تمام وجودت حس کردی و چون دختر باهوشی هستی تهش رو میخونی که خیلی خوب، من اومدم مثلا یه کاری بکنم که مثلا به مادرم محبتی بکنم یا کمکی بکنم، من به یه جر رسون که از خودم دارم بدم میاد، از اونم دارم بدم میاد، یعنی از من بد منو در میاره، منم بد او رو در میارم، و بعد رابطه‌رم بدتر میکنم، در حالی که من با این نیت آمدم که یه وظیفه ای رو انجام بدم، احساس یه مسئولیتی میکردم، فکر کردم مثلا یه ساعتی دو ساعتی وقت دارم بذار برای او صرف کنم، ولی نتیجهش این شد که من بدتر شدم، حالم بدتر شد، تاثیر بد و منفی رو گذاشتم، رابطه رو خراب کردم. خب آخه این ضرورتی نداره عزیز. وقتی که بحث اینه که این بیماری گرفتاری بدبختیه، من در موردش بسیار بسیار حساسم، برای که من دوروبر خودم رو نگاه میکنم، برای که من جامعه ایرانی رو هم در ایران میشناختم و باش آشنا بودم، هم اینجا من همه زندگیم با ایران ایرانیه. من برخلاف یه هفته میگذره حتی یه جمله انگلیسی شاید به یه امریکایی نگم، مگر این حرفای عادی های بای که اصلا مسخره است. یعنی علتش این که من کاری ندارم، به تو راحت میتونی تار و پود این مردم رو ببینی چگونه در این وابستگی و مهربانی و نمهربانی همین گونه دارن رنج میبرن و رنج میدن و لذت نمیبرن و لذت نمیدن.
واقعا واقعا هم از صحبت شما که گوش میدم خیلی هاشون رو میدونم.
برای که حیفت عزیز، دختر خوبی هستی. من فکر میکنم تو اگر یه مقداری بتونی خودت به یه ثبات و قراری برسی و بعد اینقدر خوبی و توانایی داری که یه مردی بتونه تو رو حس کنه، بفهمه و کنار تو باشه، در حقیقت این جوجهی که تو این تخم گیر کرده بالاخره تخم رو میشکنه، میاد بیرون و حرکت میکنه و زندگی میکنه. من اون زندگی رو برای تو میخوام عزیز.
من اصلا حالا میگم به نسبت چیزایی که در رابطه با صحبت شما گوش میدادم احساس میکردم که اصلا جز با آدمایی نیستم که صلاحیت داشته باشم که بخوام این کار رو انجام بدم. یعنی در واقع بخوام از اینجا فرار کنم بعد حالا برم تازه یه جای دیگرم خراب کنم. اصلا تو اینم در واقع میشه گفتش که نتونستم که موفق باشم، یعنی به خاطر همون نوع تربیتی که داشتیم هر توهین هر چیزی هر اتفاقی می افتاده می گفتم باشه نداره. یعنی اگه یه آدمی خودش هم می تونست مناسب باشه من خودم خرابش می کردم. هم خودم نمی گفتم من اصلا هیچم، من پوچم، تو هر جور دوست داری می تونی رفتار کنی.
به همین جهت است که ببین عزیز، مهم، من همیشه گفتم توی ارتباط دوتا آدم اصلا ملاک اصلی که کسی برای تو خوبه یا بده اینه که از تو خوبه تو رو در میاره یا بده تو رو. چون من یه تئوری انگشتی دارم، تو اگر 5 تا انگشتت رو نگاه کنی و انگشت وسطی رو من میگم این خود واقعی منه، یعنی این چیزی که واقعا من الان هستم. سمت راستش اولیش خود خوب منه، یعنی وقتی کوشش کنم، تلاش کنم، مواظب باشم، مراقب باشم، خود خوبم میاد بیرون. و اون کوچیکه اونوری خود بهترین من، یعنی دیگه وقتی تمام کارا رو میکنم دیگه به اوج اون چیزی که میتونم خودم خوب برسونم خود بهترین. درست مثل آدم هایی که مثلا روز یا شب عروسیشون اونقدر آرایششون این دیگه زیباترین شکلیش که میتونن پیدا کنم. سمت این ورش اولین انگشتی کنار اون خود واقعی خود بده منه، وقتی حوصله ندارم، اهمیت نمیدم، مثلا به درک هرچی خراب شد که شد اون هست. و یه بدترینه که اون تنش هسته که هر یه ماهی سه ماهی شش ماهی میزنه بیرون و کثافت میزنه به همه چیز. بنابراین از نظر به نظر من علمی و واقعی که مسئله آزادی انسان مطرحه، من در هر آن میتونم 5 تا چهره مختلف تو نشون بدم، یعنی میتونم با تو برخورد کنم همونی باشم که هستم. میتونم خود خوبم باشم، میتونم خود بهترینم باشم، میتونم خود بدم باشم، میتونم خود بدترینم باشم. حالا تمام موضوع ارتباط اینه که من با یک کسی حرف بزنم، با یک کسی باشم که اون خود خوب منو بیاره بیرون، منم خود خوب اونو بیارم بیرون. بعد از 2 سال چی میشه؟ اون خود خوب میاد جای خود واقعی، خود واقعی میره جای خود بد، خود بد میره جای بدترین، بدترین هست میشه. چون جای خود خوب بهترین من میاد جای خوب من، یه بهترین تازه پیدا، من یه آدم دیگه ای هستم. درست مثل که آدمی که مثلا فرض کن هر روز مثلا 20 گرم 30 گرم وزن کم کنه، بعد از 2 سال چند کیلو وزن کم کرده و بنابراین یک کس دیگری شده. و به همین دلیل که عزیز، بیا با ملاکایی که اخلاقی، انسانی، علمی، واقعی، با اونا زندگی کن تا اینکه خودتو گرفتار فرهنگ و محیط اجتماعی و پیام‌های واقعا بیمارگونه مبتنی بر خودخواهی و نادانی که الان در جامعه ایران حاکمه، از برداشت‌های کلی گرفته درباره مسائل فلسفی و اعتقادی گرفته تا موضوعی روابط ساده انسانی، از پول و رابطه جنسی و ازدواج و خانواده که من صبح تا غروب شاهدش هستم. بنابراین شما گروهی که مقدار تحصیلاتی کردید و اون رنج رو کشیدید و از این تنور در حقیقت آتش بیرون آمدید، قرار نیست دو مرتبه یه آتشی بپا کنید یا توی آتش دیگه بیفتی. بنابراین یه مقدار از این چارچوب باید خودتو بیرون بکشی عزیز. درست مثل هواپیمایی که رو زمین میره، نالشو میکنه، سرعتشو میگیره به این امید که بتونه از جا کنده بشه و بره تو آسمان و دیگه با احتیاجی به اون همه انرژی و اون همه استکاکی که مانع حرکتش میشه نباشه و یه ذره راحت تر بتونه حرکت کنه. و تو چاره جزی نداری عزیز. بنابراین
میتونم امید داشته باشم.
آره عزیزم،
میرم جلو.
خب آخه برای که نه، ببین عزیزم، برای که آخه موندی توی قبرستون گذشته عزیز. وقتی میگم این گذشته لعنتی در گذشته همینه و برخی از اونها رو مثلا حرفی ندارم، تو میخوای با مادر باش ولی شرطش یه چیزه، کوری کری لالی خری. ولی اگر بخوای حساس باشی درباره حرفش و بحثش و کارش و اینا، کار دست خودت میگی. این دوباره تو اوتوری بودی؟
چند وقتی هست که سعی کردم همین باشه، ولی نمیدونم یه تکنیکایی، یه کارایی، یه چیزایی انجام میده که به هر حال من متوجه
آخره. ببین عزیزم،
من بعدش هم رفلکس نشون ندم، ولی به هر حال اون کارشو میکنه که من متوجه.
دقیقا، برای که اونا 20 جور مانور بردن، یکی از اینا به تو میخوره، از گریه میکنه، تهدید میکنه، خودکشی میکنم، تو دختر بدی هست میزنی، من امیدم به توه، من فقط تو رو دارم، یعنی 20 جور حمله به تو میکنه تا بالاخره یکی تو رو بندازه و بعد تو میدید دو مرتبه افتایی تو دستش. برای که این مانور رو بسیاری تمام زندگیشون بلدن، یعنی تنها هنرشون اینه که چگونه دیگران رو قلاب کنن، آویزون کنن، از این را نشد، از اون را، از اون را نشد، از اون را. و اینقدر بس خود خنده داره که چیکارش میشه کرد، ولی همینجا آدم میتونه مدت‌ها گیر بیفته، برای که همه ما بالاخره یه جای خودمونم یه قلاب و گیری داریم دیگه، درست مثل اینکه تو یه قلابی بندازی بخوای چیزی رو بگیری، یه جای گیر کرد به اون جایی که اونم گیره، میتونی اونو داشته باشی. بنابراین مواظب خودت باش عزیز، یه کمی بیشتر بخون، بدون دوستای خوبی پیدا کن که وقتی باشون هستی نمیری تو حرفای به هر حال اون چیزی که در جامعه حاکمه، بلکه یه نگاه دیگه داشته باش و مطمئنم حال و وضعت بهتر میشه. یه کمی هم بعد از یه مدتی میبینی که شاید یه درهایی و به هر حال پنجرهایی به رود باز بشه که بتونی برای شکاری بکنی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
فقط آی دوستا من اون سوال میخوانم، یه سوال میخواستم بپرسم اگر زمان دارم.
آره عزیزم،
من در رابطه با هیپنوتیزم میخواستم اینجا اقدام کنم، به خاطر اینکه من خیلی چیزاش نمیدونم. حالا
نه کمکت نمی کنه عزیزم، تو رو میشکنه. هیپنوتیزم برای تو اتفاقا راه درستی نیست. اگر یه کسی مثل من نه صبر کن، یه کسی مثل من با تو حرف بزنه و بره یه جاهایی در حالی که هوشیار و آگاهی، اون بهتره. نه، هیپنوتیزم خطر شکستن تو داره.
پس همین الان که به من پیشنهاد کردن، که حالا نمیدونم به انگلیسی چی میشه، ولی اینجا میگن روانکاو پویشی که لایه لایه میکشن.
نه من با اون کار تو، نه اون خیلی باید متخصص و خوب باشه، من الان موافق نیستم. مثل این مونی که آدم بخواد یک کسی رو جراحی چشمشو بکنه با کار داشت، نه اون ظرافت، اون میتونه کمکت کنه، نور و فیدبک میتونه کمک کنه، بسته به اینکه تشخیص چیه. ولی ببین عزیز، یه چیزی که خیلی خوب نیست حتی روانکاویه برای آدم افسرده، چه رسه به هیپنوتراپی برای آدم افسرده. اون یه بازی بسیار خطرناکه. تو من بگو بهترین متخصص این کاره که تو دنیا شاید صد داشت باشن، شاید، ولی نه، معمولا این آدمایی که همچی ادعایی میکنن بیشتر بازیه. نه اون بعدم یه کار 5 ساله 10 ساله است، من فکر نمی کنم تو از اون راه بخوای بری. تو نظام عقلیت برای این که واردارت کنه، ببین آدم میتونه رفتارش رو عوض کنه تا مغزش رو عوض کنه، چرا بیان مغز تو رو عوض کنیم که رفتار تو عوض کنه؟ راه تو بیشتر رفتار درمانیه و کاگنیتیو تراپی، یعنی شناخت درمانیه. علم و عقل و واقعیت بیشتر به تو کمک میکنه تا رفتن سراغ احساسات گذشته و کودکی. یعنی به یک اعتبار ژان پیاژه و اون روانشناسی امروز به تو بیشتر کمک میکنه تا روانکاوی فروید.
بله،
موضوع خود باش عزیز.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم. خوشحال شدم با صحبت با عزیز.
خدا
نگه. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، من از تهران تماس میگیرم خدمتون. یه مشکلی رو دارم که میخواستم که شما منو راهنمایی کنید و کمکم کنید. من یه کوتاه از دوره زندگی خودم براتون میگم که به هر حال شما بیشتر در جریان قرار بگیرید. من حدود 14 سالم بود که قبل از اینکه به بلوغ به هر حال جسمی، فیزیکی و روحی روانی برسم، یه ازدواج خیلی کوتاه مدت رو در حد یک روز یعنی عقد کردم و بعد از اون فردای عقدم گفتم من نمیتونم با این آقا ادامه بدم به پدر و مادرم، و یک سال طول کشید بعد از این که به هر حال خیلی مورد شکنجه قرار گرفتم. بعد از یک سال تونستم که با مبارزه با یه فامیل به حال هزار فامیل در واقع 1153 این اتفاق برای من.
ببخشید اون آقا چند سالش بود وقتی شما 14 سالتون؟
اون آقا 26 سالشون بود و من یه دختر 14 ساله بودم. ایشون یک افسری بودش که توی امریکا تحصیل کرده بود، البته این موضوع مال سال 53 هستش، خیلی قبل از انقلاب بوده و خب خیلی جایگاه خیلی حال خوبی رو داشته و از بچگی به من علاقه من شده بودیش. خب من خیلی کوچیک بودم و میگه من چون شرایط اصلا جسمی
نه اونو متوجه شدم. به من بگید که پدر مادر شما با این ازدواج اون شما چند تا خواهر برادر داری؟ شما چندمی بودی؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، یه برادرم کوچکتر از خودم.
بله که پس یه دونه دختر بودی. شما در 14 سالگی خواستن شوهر بودن پدر مادرتون؟
بله.
اوکی. به من بگید که آیا اون یک روزی که فقط عقد بودید یا ازدواج و رابطه
ایم؟ من اصلا اجازه نمیدادم ایشون به من دست بزنه، چون من اصلا میگم از نظر فیزیکی اصلا من به تکامل نرسیده بودم و من 18 سالم بودش که بلوغ شدم. این پریود و فرهاد شرایط یک دختر کاملی رو.
به من بگید که 14 سالتون بود، از نظر ظاهر و جسه بدنی کوچک بودید، متوسط یا درشت؟
نه کوچک بودم آقای دکتر، هنوزش هم کوچکم. البته قدم متوسط 165 بودش و البته اون موقع نه.
همون میخوام ببینم حالا برخی از اوقات بچه ها درشتن، نمیخواد کارش به درشتی بدنشون دارم. آدم میگه خب 14 سال است ولی مثل دختره 16-17 سال است ولی شما
نه آقای دکتر، من اصلا سینه نداشتم. یعنی برای من
خب این پدر و مادر بزرگوار شما چرا فکر کردن که این مرد خوبیه، یعنی خیلی آینده درخشان داره، دختر بدیم بره؟ او مای گاد.
بله یه همچین به حال اتفاقی برای من افتاد و بعدش به حال میگم بعد از شرایط خیلی سختی رو که گذروندم، چون خیلی بد بود توی فامیل ما، یه فامیل خیلی بزرگی داریم ما که خیلی بد بود که دختری به حال مطلقه بشه اون زمان و آبروریزی بود. در حصولت من تونستم که با بحث و گفتگو و جسارتی که پیدا کرده بودم جدا بشم از ایشون، یعنی تو همون عقد کردگی جدا شدم. و بعد از این دوران تحصیل رو هم منو مجبور کردن که برم توی رشته خانه‌داری درس بخونم، در حالی که توی رشته ریاضی خیلی حاضر بودم و خیلی توانمند بودم. بعد دور از چشم خانواده‌ام تغییر رشته دادم بلافاصله بعد از که تونستم جدا بشم و رفتم رشته اجباراً رشته طبیعی رو می‌خوندم و در حال به دنیای تحصیل علاقه‌مند بودم. اما خودم به انقلاب 57 و دانشگاه به اون بسته شد، با اینکه من رشته معماری همون سال قبول شدم ولی دانشگاه تعطیل شد و دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. تو دنیای ورزش داشتم و بعد از یک سال توی ورزش کار کردم و تونستم یه تیم به حال به آموزش پرورش بدم. خیلی تو این زمینه هم موفق بودم. باز پدرم فوت کردن، به اصرار مادرم باز مجبور شدم که ازدواج بکنم و با یه آقای آشنا شدم که ایشون دانشجو بودش و البته سنش کم نبود، دانشجو بود، درسش رو خونده بود تا یه حدی و کارمند بودش. با ایشون ازدواج کردم.
چه سنی بودید شما؟
اون زم سال 59 21 سالم شده بود. که
اون آقا چند سالش بود؟
اون آقا از من 8 سال بزرگتر بودش.
اوکی.
بودش. بعد خدمتتون هستم که به هر حال با ایشون ازدواج کردم. ایشون خیلی اظهار علاقه میکرد و من خیلی البته کوتاه از آشنایی من گذشت ما ازدواج کردیم. توی دورانی هم که با هم دیگه زندگی میکردیم عدم علاقه رو توی ایشون میدیدم، با اینکه من نظر ظاهری و نظر به هر حال اجتماعی خوب وچه خوبی رو داشتم، شرایط خوبی رو داشتم، ولی میدیدم که اون علاقه‌ای که باید نشون بده و اون اهمیتی رو که باید داشته باشه نداشت. ولی من به دلیل اینکه یک بار ازدواج کردم و جدا شده بودم همیشه همه رفتارهایشون رو تحمل میکردم، به خاطر اینکه خب مادرم خیلی لطف نمیخوردش اگر که من کوچکترین به هر حال مشکلی رو با ایشون پیدا میکردم. به طور مثال براتون میگم آقای دکتر، من بلافاصله بعد از اینکه ازدواج کردم 3 ماه بعدش ایشون نگران این بودش که من بچه دار نمیشم و خواستش از من که باید بچه دار بشیم و بچه اول من شب سالگرد ازدواج ما به دنیا اومدش. خب بعد از مادرم خواستش که به بچه من خیلی به هر حال نگهداری ازش نکنه که من از کارم دست بکشم، در حالی که یک از شرایط زندگی برای من کارم بود، این کار برام خیلی مهم بود و دوست نداشتم که فقط یک زن خانه دار باشم و همین به هر حال یه قضایی درست بکنم، دوست داشتم تو جامعه باشم، دوست داشتم فعالیت بکنم. به هر حال ایشون اصلا مخالف 100% بود. حتی وقتی که من بچه اولم رو به دنیا آوردم ایشون نیومد بیمارستان، اما مامانم همیشه این رو یه جوری به هر حال به قول معروف ماله میکشید و نمیذاشتش که بین من و ایشون اختلافی به وجود بیاد. به همین دلیل فرزندم من نشستم توی خونه و شروع کردم به بچه داری. دلیل این که بچه رو باید بزرگ میکردم به خاطر این بود که از مادرم شدیداً خواسته بود که شما بچه رو نگه ندارید که هما مجبور بشه توی خونه بمونه و بچه رو حفظ کنه. بعد دچار شرایط روحی روانی خیلی بدی شدم، کلیت عصبی گرفتم، به شدت وزنم کم شد و همش مال اعصابم بود که دیگه کاملا خانه‌دار شده بودم، اصلا فعالیت بیرونی رو نمیتونستم داشته باشم. 15 سال تو این دوران به هر حال بیماری رو گذروندم، در حد باهاش سر کردم. بعد از 4 سال بعد از به دنیا آمدن فرزند اولم خدا به هم یه جفت دوقلو داد، دو مرتبه باردار شدم و یه جفت دوقلو رو به هر حال خدا به هم داده.
پسر یا دختر؟
یه دختر یه پسر.
اوکی.
فرزند اولم که الان 35 سالشه، پسر دوقلو هم 30 سالشونه که یکیشون دختر یکیشون پسر. بعد از این آقای دکتر دیگه من همه مشغول برها بزرگ کردن بچه ها بودم دیگه، طبیعیه. و با صرفه‌جویی با شرایطی که به حال وجود داشته در حاشیه یک کارایی میکردم، مثل خیاطی تو خونه میکردم، یک کارایی به حال کارای دستی رو انجام دادم با اینکه علاقه من بودم خیلی زیاد به کارای هنری، ولی خب ممنوعیت داشتم یه جورایی با سیاستی که همسرم به خرج میداد، شاخ مستقیم به من اینو نمیگفتش ولی با سیاستش به حال مخالفت میکردش با کارهای من. حتی بعضی وقتا یه ایده های کار میدادن که مثلا اگر ما یه تو این کاری بکنیم خیلی خوبه، من میگفتش که نه اصلا تو اجازه نداری که به حال این ایده ها تو حتی به کسی هم بگی، چون میدونستش که این ایده ها به حال به یه نتیجه ای میرسه. به هر حال با تمام این شرایط با سختی من بچه هامو بزرگ کردم و شروع کردم به یه سری تفجوی یا یه سری به هر حال کارهایی که بتونم از زندگی رو جمع جور بکنم، در حالی که من هیچ وقت از درآمد ایشون اطلاعی نداشتم و ایشون بیشتر از هر چیزی به خانوادش اهمیت میداد تا به من و فرزندانم. حتی میگم برای دو قلوهای من هم نیمد بیمارستان، رفت کار خودش رسید و من خب خانواده من همه توی بیمارستان بودن، چون دو قلوی که
حالا اونا مهم نیست. اگر به اون جزئیات بخوایم بریم به بحث الان نمیرسیم. به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط همین؟
متوسط آقای دکتر. ایشون انقدر که به خوابش اهمیت میداد رابطه خانواده و رابطه جنسی اهمیت میداد.
بچه ها الان چی خوندن چه میکنن از ستاشون؟
پسر بزرگم برق خونده و آدم متمولیه، به هر حال برای خود کار میکنه. البته من اگر که توضیحم راجع به خودم تموم بشه، من بعد از اینکه دخترم وارد دانشگاه شد و شرایط به هر حال دانشگاه شد سپری کرده، پسر عمش ازش خواستگاری کرده و با علیرغم به هر حال مخالفت من در این ازدواج کردم و بعد از 4 روز این آقا دختر من رو ارقبان رو ویل کرد و رفت لندن، چون مثلا ایشون لندن زندگی میکرده. این موضوع هم برای ما خیلی موضوع سخت و سنگینه.
دخترتون چقدر میخواست اون ازدواج رو بکنه؟
دخترم عاشق پسرم.
من ممکنه من بگید دخترتون آیا یه مقداری پایین و بالا میره؟ یعنی برخی از اوقات پر انرژی، پر قدرت، برخی از اوقات افسرده، غمگین. یعنی چون خود شما یه ذره زمینه بایپولار دو قطبی رو دارید. یعنی حال شما حال منیک دیپرشن یه ذره است. یعنی شما برخی از اوقات خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، حرکت میکنید، برخی از اوقات میفتید پایین، حالا حوصله ندارید، وزن از دست میدید، افسرده.
الان بلایی که به سر من اومده بعد از 35 سال با همه این مسائل و مشکلات و بعد از اینکه به هر حال با شرایط سخت زندگی رو حفظ کردم، خیلی آبرومند بین همه زندگی کردم و مثال زدنی بودیم، ما خانواده ما مثال زدنی بودیم. همسر من 3 سال پیش عاشق یه خانمی شد و بعد از 1 سال که من اطلاع نداشتم ولی بعدش مطلع شدم، با این خانم رفت از ایران و الان توی کانادا دارن زندگی میکنن. 2 سال
یعنی همسر شما در یه چیزی نزدیک 63-64 سالگی عاشق شده؟
65 سالشونه. بله آقای دکتر، الان مشکل من این آقای دکتر، من همه اونایی که
65 سالشونه عاشق شدن و ازدواج کردن، ولی چجوری اومدن کانادا؟
نه ببینید، این خانم از همکارای قدیمشون بوده، بعد اومده ایران، از ایشون خواسته که کمکش بکنن که به هر حال اون خانم کمک کنه که مسئله زندگی تو بفروشه و ببره کانادا. اون خانوم از همسر من اینو خواسته بود. همسر من تو این رفت آمده و روابطی که با این خانوم میرفته و میمده عاشق این خانوم میشه. بعد از این که بعد من از روی به هر حال کنجکاوی که روی گوشیشونه پیدا کردم، اونم دخترم فهمید این موضوع.
من مری تو اونجا زیاد نمیرسیم، یعنی اون حال منی که بس. شماست عزیز، چه اهمیت داره که کی فهمید؟ مهم ازدواجیست که شما میگه کسی مرده، این که حالا خیابون رفت خیابونه، این یکی رفت یا اون رفت.
آره به اصلا ایشون الان رفته و یک سال و اندی هستش که توی کانادا با اون خانم داره زندگی میکنه و ما هم همینجوری بلاتر.
ایشون بنابراین از خانومی که در کانادا بوده استفاده کرده که بتونه بره اونجا؟
بله درست.
یا روی با هم ازدواج کرده؟
ازدواج نکردن، نمیدونم ازدواج کردن یا نه، ولی اینجا صیغه کرده بود.
اوکی. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، صحبتون با هم ادامه بدیم. چند برای جمعه با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب حالا ایشون رفتن، شما وقت از نظر مالی در چه وضعیتی هستید؟
من شروع کردم به درس خوندن بعد از که دخترم از دانشگاه دیگه یه ذره مسئولیت خونه کم تر شد، شروع کردم به درس خوندن و لیسانس معماری گرفتم و تو همین زمینه قبل از این که شروع کنم به درس خوندن کار میکردم و پروژه های خیلی بزرگی رو انجام دادم قبل از تحصیلات معماری و خب دلیل این که این کار رو انجام میدادم شروع کردم درس خوندن و توی زمینه معماری هم خیلی موفق و معدل خیلی خوب لیسانس هم رو گرفتم و پروژه های میگم خیلی بزرگی رو هم داشتم و الان هم به همین ترتیب هم کار میکنم آقای دکتر، هم این که همون توی سخت و سازهایی که انجام دادم توی دوران بودن ایشون همون رو ازش دارم استفاده میکنم و با خرید و فروش و به حال با این کارا دارم گذران زندگی رو میکنم و الان شرایطم از نظر مالی شرایط بدی نیست، یعنی تامینم از هر جهت خودم و بچه‌هام رو دارم هندل میکنم با اینکه دخترم الان داره بازم درس میخونه، فوق لیسانس رو گرفته داره درس میخونه و یه پسری دارم من که مشکل عمده من این پسرم هستش که قول دخترم هستش که مقداری از نظر به هر حال ذهنی کودکه با اینکه 30 سالشه الان، ولی خیلی ساده لوحه و خیلی راحت گول میخوره. ما مجبوریم که همه خانواده هممون حواسمون کاملا به این بچه باشه، یعنی بچه هست با اینکه 30 سالش هستش ولی بچه هست.
آیا چیزی هم درسی هم تونسته بخونه؟
آقای دکتر من 9 سال باهاش رفتم مدرسه تا اینکه دوران راهنماییش رو تموم کرد، بعد از اون هم دوران دبیرستانش رو براش دیپلمش رو خریدیم، یعنی که نمیتونستش ادامه بده.
خب بله، برای که ببینید بچه های دوقلو برخی از اوقات این احتمال دارن که به اندازه کافی آنچه که باید توی جنین در دوره جنینیشون تو رحم مادر بهشون نرسه عزیز.
بله.
و بنابراین اون احتمالاً یه مسئله ذهنی داره.
دقیقا همینطوره، مسئله ذهنی داره آقای دکتر، ولی از نظر شرایط فیزیکی قد خیلی بلند و چارشونه رو
خب رایت اونا میتونه باشه، فقط یه قسمتی از مغز تو جهت ارزیابی یا قضاوت یا تصمیم گیری دچار اشکاله، بنابراین حالت ساده و به هر حال سطحی رو داره، به موضوع خب یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد، تردیدی نیست.
بله همینطور آقای دکتر.
خب
با اینکه اینا به هر حال میگم هیچ کنشون شاغل نیستن، لذا شاید مالی مشکلی ندارم
مالی.
ولی الان تو این سه سالی که به هر حال این نوسانات توی زندگی من بوده هیچ کس در جریان نیست به جز برادرام که اونا در جریان هستن. بچه هم خیلی شرمندن از این موضوع، خیلی ناراحتن و خب من اصلا نمیدونم باید چه کار بکنم و دوران خیلی سختی رو سپری کردم با اینکه من واقعا عاشقانه علاقه من بودم به همسرم و ایشونم به من میگفت که من خیلی دوستت دارم، ولی کم به هر حال یه راههایی رو جلو پای من میذاشت، مثلا مثل اینکه بچه ها بعد از این خونه برن تا ما بتونیم با هم دیگه ادامه زندگی بدیم. خب من نمیتونستم بپذیرم این رو که دخترم رو مثلا به هر حال تو شرایط ایران از این خونه بره، یا اینکه من گفتش که من هر جایی که میخوام برم باید برم و تو نباید از من بپرسی با چی داری میری و چی کار داری میکنی. مثلا من نمیتونم اینا رو
بپذیرم. شما من بگید، البته متوجه هستم عزیز. ببینید آخه یک کمی افسوس خوردن شما خاطر نمایشی که هر دو بیرون میدادید یه مسئله است، ولی خبری در رابطتون نبوده، یعنی همچه آدمی که اون حرفا رو به شما میزنه من دلیلی برای این که شما بگید دوستش داشتم نمیبینم، جز این که اینم برای شما یه بازی بوده، برای این که شما به یک اعتبار حالا به اصطلاحی که در ترانه هم آمده عاشق عاشق شدن بودید و اینو میخواستید نمایش رو بدید، ولی عمقی که نداشته عزیز. یعنی الانم برای چی حسرت اون مرد رو میخورید؟ از یه نظر اینکه به من بفرمایید در یه محیطی مانند ایران با این همه تلاشی کردید و این همه رنجی که بردید، حالا یه مرتبه خیلی چیزا برباد میره از نظر دوستان و آشنایان و محیط دوربرتون، کاملا میفهمم. ولی خب میتونه مسئله این باشه که ایشون رفته کانادا که حالا بعدم ببینه، شاید ما هم بتونیم بریم و ضمناً هم اونجا مثل که مریض شده فعلا رو اونجاست. دلیل نداره که به بقیه بگید که چه خبر است، مگر اینکه ایشون در و بعدم ایشون هم حالش خوب نیست. شما با یه مرد بیمار روبرو هستید، یعنی حرفایی که میزنید و ارتباطی که به وجود آورده و تو این سن و سال یک من حتی عاشق که نشه، اینا معمولا خلوچه رو دیوونه میشن. عشق نیست عزیزم، عشق یه ویژگیایی داره که یه زمینه احساسی اخلاقی داره که در این همچین چارچوبی هرگز نمیگنجه. اینه که مردم احتیاجشون و حواسشون و بیماریشون و یا گرفتاریاشون و اسمشو عشق میذارن. بنابراین شما بیخود نگید عاشق یه خانمی شد، نه، یه دیوانه ای بود که دیوانه تر از خودش رو پیدا کرد و رفت.
اون خانم 5 سال بود که از همسرش جدا شده بود و به ایشون میگفتش که من 22 ساله که عاشق تو هستم و حالا دارم بکنم.
خب میدونی از نظر منی که کمی با این مسئله آشنا هستم، مطلقا این همیست که آدم میگه مثلا 37 ساله من حامله هم بست و همجوری بچه رو نگه داشتم که تو روزی که من اظهار علاقه کردی 9 ماه بعد متولد شد. چرت و پرت دیگه ازدم، یعنی ایشون از این حرفا رو زدند و اونم گفتم دو تا آدم خورده چل به هم خوردن. حالا شما از اون حسرت و افسوس ایشون رو نخورید. گفتم ظاهر و دوربرتون رو میدونم عزیز، متوجه هستم که در شرایطی که هستی تو دست و پا زدی، تو برای خودتون یه جایگاه و پایگاهی پیدا کردید، همه رو باید یه جوری در حال نادیده بگیرید، اونا مسئله هستن. بعدم ماجرای پسرتونم خب ناچار شما رو اینجا اونجا اذیت میکنه، ولی خب توان اینو دارید. فقط خطری که شما دارید این است که چون شما یا کمی تو قله هایید و تو دره هایید ممکنه بیافتید و نباید بگذارید. همینه که منم در گفتگوی با شما الان بحثم این است که بیخودی خودتون رو برای چی اذیت کنید. آیا شما اگر به دنبال جدایی و طلاق برید برای که از نظر قانونی و شرعی خودتون خلاص کنید، فکر کنید ایشون چه میکنه؟
آقای دکتر من این کارو کردم، یعنی این کارو نکردم، فقط رفتم مهریه‌مو به اجرا گذاشتم، ایشون دو تا وکیل رو فرستادن که جلوی این موضوع رو بگیرن و به حال وکیل ها اومدن و تقاضای احضار رو از این صحبت ها دادن و من هم اصلا رفتم پرونده رو مختومش کردم. بعد بر مبنای همین ماجرا با دخترم تماس گرفته و دخترم بهشون گفتش که من اصلا مادر من به این دلیل نبوده که این کار کرده، فقط به این دلیل بوده که میخواسته که شما اگر که مسئله و مشکل براتون خارج از ایران به وجود اومدید، اینجا دولت اینجا مطلع باشه از این موضوع که شما رفتید و ما این رو اعلام کرده باشیم به دولت ایران، چون بعدا برای ما هم ممکنه که مشکل رو ایجاد بکنه. بعد اصلا ایشون با بچه هاش هم هیچ گونه تماسی نداره و متاسفانه
نه ایشون خیلی... چرا نخواد شما رو طلاق بده؟ اولا اون زن بهش فشار میاره، دوم شما اگر از مهریتون حالا یا از همش یا قسمتش بگذارید، خب این کار میکنه ایشون.
خب من حاضر بودم که ایشون این کار بکنه ولی نکرد، همینجوری بدونه هیچ صحبتی، بدونه هیچ برنامه گذاشت رفت.
نه گذاشت رفت و میفهم ازه، ببینید نری سراغ شما چون یه ذره ذهن پراکنده ای داری، گذاشت رفت و ولش کنی. حرف من این است که الان برای که نظرم اینه که شما این فشار بیشتر اذیتتونه وقتی فکر کنین همسرتونه، شما چرا نمیرید به دنبال طلاق؟ بس چی ترسید وکلا شما این چیز دارن شما یه وکیل بگیرید بعدم هر دادگاهی وقتی اونو ببینه اون واقعیت رو بدونه ماجرای
بچه هم آقای دکتر بچه هم اجازه این کار رو من نمیدم و میگن که ما نمیخواییم، تو که نمیخوایی ازدواج بکنی برای چی باید طلاق بگیری؟ ولیش کن
اون اولی چی شما اولا یک نمیخواید ازدواج کنی ولی شاید بخوایی دوستی داشته باشی.
نمیدونم آقای دکتر.
نه آخه بچه ها کدومشون حرفش حرف این حرف ناحسابیشون چیه؟
حرفشون
است که پدر ما که پاشده رفته همچین دست گل بیمعنی از سر بیماری گرفتاری انجام داده اشکال نداره، مادر ما که حقشه و درسته و صلاح ماست که طلاق بگیره طلاقیتش مسئله است.
دخترم میگه من نمیخوام که بچه طلاق باشم، به هر حال بچه هم نیست.
بچه طلاق باشه حالا چه اصلا قصه اعلان کنه؟ شما خودتون آزاد کنی قصه اعلام بعدم بچه طلاق باشه؟ بچه طلاق بهتره یا اینکه بابای ما در 65 سالگی یه خانمی رو برداشته رفته که یه کشور دیگه زندگی میکنه؟ بابای والا طلاق دو تا آدم یه روزی با هم میساختن و با هم خوب بودن به این نتیجه نمیتونن جدا شدن. طلاقه بده یا اون کاری که پدرشون کرده؟
درست. نه خب اونا خیلی خوب میدونن، خیلی کنار من بودن تو همه این 3 سالی که این اتفاق افتاده، خیلی هم خوب میدونن و الان همش منتظرن، امیدوارن که برگرده. پسر بزرگم میگه که این با پاهاش رفته با دستاش بر میگرده و به دست و پای تو هم میفته. از از فرحال
همه شما یه ذره تو هوا هستید عزیز. نه اینکه نگاه واقع بینانه ای نیست که پسرتون داره. بله مگر شما یه 20 سال دیگه قرار همجوری سر پا و سر حال باشین؟
نه همین الان شما دکتر نیستم، با اینکه الان 58 سالمه و نظر ظاهری هنوز هم به حال جایگاه خودم.
نه دیگه تبریغات نکنید، اینجا رادیو تبریغات نکنید، ما پول آگهی ازتون میگیریم. من میخواه تبریغات زیبایی و جذابی
واقعا درون مریضم.
اینو نمیدونم عزیزم، متاسفانه. آخه شما تمام عمرتون یاد گرفتید با سیلی صورت خودتون خوب سرخ نگه دارید.
بله دقیقا همینطور آقای دکتر، با همه چیزایی که در درون داشتم و همه رو توی من کشتن ببخشید. ولی خب همش شبا گریه میکنم و هنوز بعد از میگم 3 سال هنوز از خیلی اوضاعم خرابه.
من میفهمم عزیزم، به همین جهت است که من دلم نمیخواد شما یه گیر دیگه داشته باشید و به همین جهت که اگر ماجرا این گونه است که شما میفرمایید، بچهای شما باید بفهمند، بعدم شما اقدامتون رو بکنید. اون مردم احتمالاً ترجیحش به جداییه به خاطر، ولی مسئله مهریه چقدر شما مهریه‌تون هست؟
700 تا
که. خب اون ذره براش سنگینه. حالا شما بیاید به 70 تا راضی بشین، نه با 350 تا، یه جوری تمومش کنید. به نظر من اون آزادی به همتون راحت‌تر کمک می‌کنه. اون زنم حتماً این رو می‌خواد و شما هم صلاحتون اینه، برای اینکه اینجوری شما از باید ببینید، شما مثل شمع میسوزید تموم میشید. ها من مطمئنم 5 سال دیگه اینقدر پشیمون میشه چرا این کارو نکردی، برای اینکه اون که برگرده که دیگه به درد شما نمیخوره. میخوره؟
نه
خیلی خب پشیمون. پس وقتی یه چیزی مرده آدم برای چی این ورور ببرتش؟ بنابراین یک کمی با کسی صحبت کنید، از یه راهی غیر از بچه‌ها و اینا باش تماس جدی بگیرید. بعدم حرفتون یه چیز دیگه هم میتونه باشه که ما دلایلی داریم به دولت کانادا میدیم که شما زن دوم گرفتید از اونجا بیرونت میکنن.
درست.
چون قوانین به هر حال اجازه این که ایشون 2 تا زن بگیرن که بهشون نمیده.
بله میتونم این
کارو
بکنم.
من فکر می‌کنم میتونید اون رو هم به عنوان اولا چک کنید، من وکیل نیستم از قوانینم خبر ندارم، ولی میدونم یک، و دوم این که میتونید تهدیدش کنید که منو طلاق بده برو راحت تر کاری میخوای بکنی بکن، حتی لغت بهتری چیز دیگه نیست.
بله خب من همینجا که بودش بهش گفتم من اصلا مشکلی
نه. حالا وارد جزئیات نشین، مسئله اینه که کارتون تموم کنید. ببینید نرید اینقدر حاشیه عزیز، شما یه کمی تو زندگی حاشیه برید. موضوع اصلی شما تکلیف روشنه، شما آدم به هدفش نگاه کنید. هدف شما به نظر من صلاحتونه که جدا بشید، چون ایشون رو نمیخواد، ایشون هم رفته تموم شد. وقتی اینو میخواید این که چی گفتید اون چی گفت، بعدا ببینید چه جوری میشه مسئله رو حلش کرد که با کمترین آسیب و احتمالاً اگر چیزی، اولا ایشون چیزی ثروتی هم داره؟
نه
خیر. خب پس از کجاش میخواید 700 سکه رو بگیرید؟
نداره.
اون خانم بردتش، اون خانم چه وضع مالی داره؟
ایشون گفتش که وضع مالیشون خوبه، ولی که ایشون برده بودش اینجا خلی یکی دو نفر آدم برش کار پیدا کنه توی کانادا. یکی دو تا از دوستامون که تو کانادا زندگی میکنه و متمول هست.
چی برده بود کار پیدا کنه؟ همسر؟ کارم ایشون برای خودش یعنی کار برای همسرتون پیدا کنن یا برای اون خانم؟
نه برای اون خانم پیدا کنن. آقای
سن برحال ایشون پس از این برحال خوب خودتون اذیت نکنین عزیز، فراموشش کنین، خاکش کنین و تمومش کنین. متاسفانه من با آخر وقتم میستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
من آقای رکس من فقط یه سوال ازتون دارم
جان.
من هدفم الان دیگه تصمیم اینه که از ایران برم، یعنی بچه هم بردم از ایران برم و میتونم.
من با اون خیلی من فکر میکنم اون انتخاب درسته. ببینه اون بالت منی که شما میخواه 4 تا بچه هم از کجا بید، شما چرا باز دارید برای اونا تصمیم میگیرید؟ اونا حتی برای مسئله ازدواج و طلاق
علاقه مندن به این موضوع.
نه خب من حرفی ندارم، نگید پس من میخوام برمشون، بگید ما اونا چون میخوام برن منم با ایشون میام. مسئولیت شما چرا قبول میکنید؟
درسته.
یا خالی بار رو دوش خودتون نگذارید، تمام عمرتون این کار کردید بس. بچه ها دوست دارم برن، شما هم فکر کنید کار درستی، کمکشون کنید. برحال مواظب خودتون باشید.
ممنونم، خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگل اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من راجع به یه پسر 23 ساله میخواستم ازتون سوال کنم. البته تو این کنفرانس های شما تو تورنتو یکی دو بار اومدیم صحبت کردیم ولی خب فرصت کافی نبود. حالا گفتم مزاحمتون بشم. ایشون 5 ساله مهاجرت داشتیم به کانادا و از بچگی حالت وسواس داشت، یعنی اون موقع به این صورت بروز میکرد که دستاشو زیاد میشد. تو مدرسه هی بچه ها مسخرش میکردن که چرا انقدر دستاتو میشوری. حتی ناظم مدرسه یه بار دست خودشو مالید رو کف زمین، کف حیات مدرسه، گفت ببین کثیفی اینجوری نیست که شما انقدر وسواس داری بهش دستاتو با هی هر دفعه میری دستشویی دستاتو میشوری. یا مثلا میگفت از آهنگای که خانوما میخونن بدم میاد. بعد تا دیگه اومدیم بعدش چند تا روانشناس تو ایران بردیمش. بعد اومدیم الان تورنتو هم که اومدیم 5 ساله گاهی به صورتهای دیگه بروز میکنه که با خودش وسائل رو این بر اون بر میبره و
نه بذارید ازتون نه سب کنید. اولا شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
4 تا آقای دکتر.
این چندومیه؟
این آخریه.
اوکی، به من بفرمایید که اون در 2-3 سال اول چیز خاصی ازش یادتون میاد؟ این تولدش تا 2-3 سالگی مثلا به ویژه درباره اولا درباره خوابش و درباره غذاش اگر یادتون میاد، اگر نه نه مهم نیست.
متاسفانه چیزی یادم نمیاد چون الان مادرش هم اینجا نیست بپرسم و چیز خاصی یادم نمیاد متاسفانه.
خب به من بگید.
ولی فکر نمیکنم مشکل خاصی داشته.
نه خب به من بگید در بین 3-6 سالگی یا کودکستانی مهد کودکی جایی میرفت یا نه؟
بله یه مهد کودک یکی اون سالای یک سال 5-6 سالگی میرفت و یه خودم به سختی میرفت دیگه. گاهی اونجا نگران بود و ناراحت بود و همش میچسبید به مادرش که دوباره بیاد بیرون از مهد کودک.
بعد کلاس دبستان چگونه؟ دانشجوی دانش آموزی بود هم از نظر درسش هم ارتباطش؟
خوشش و ذکاوتش و اینا خیلی خوب بود، یعنی جز شاید میگفتن دانش آموز چیز خوش و خوبیه و ذکاوتش خوبه خوشش خوبه، ولی خب اون حالت کمرویی و یه مقدار وسواس و یه مقدار نگرانی از برخورد با بچه های دیگه و اینا بود تو ذهنش و فکرش.
چقدر درگیر فعالیت اگر بود ورزشی بود؟ آیا هیچ بازی جمعی و دست جمعی رو میکرد؟
نه متاسفانه خیلی نمیرفت دنباله، یعنی تو جمع سعی میکرد همیشه خودشو کنار بکشه و زیاد تو جمع به اون صورت شرکت نمی کرد.
آیا دوستی هم غیر از اعضای خانواده و یا فامیل داشت تو دبستان؟
نه متاسفانه خیلی خیلی کم، یعنی تا اونجایی که من یادم میاد تو ایران که دوستی به اون صورت نداشت و در حقیقت بچه های ایران مثلا بچه های مدرسه چون تا ببینن کسی یه مقداری خجالتی کم روه بیشتر اذیتش میکنن و این ناچارن اصلا کنار میکشید از دوست پیدا کردن و دوستیابی و اینا و اینی که دوستی هم نداشت. نه
نمراتش چطور بود تو دبستان؟
نمرات دبستانش خوب بود.
اوکی، بعد دبیرستان چی شد؟
دبیرستان یه خود دیگه چیز خیلی کم شد نمرات، یعنی نمرات خوب نبود، زیر متوسط میشد.
و چه رشته ای رو میخوند اونجا؟
ببینید توی دبیرستان رشته ریاضی فیزیک رو انتخاب کرده بود که دیگه خیلی هم بهش فشار بود اون اواخر و حالا دیپلم هم گرفت ولی به سختی دیگه باز رنج و مشقت.
رابطش با بقیه بچه هاتون چطور بود؟
خوب بود، رابطش با بقیه بچه ها خوب بود.
حالا غیر از این ماجرای شستشوی وسواس در بله. زمانی که در ایران بودید کار وسواسی دیگه ای هم میکرد؟
کار وسواسیش گاهی به صورت این که مثلا آهنگ خانم میذاشتیم تو ماشین، میگفت نه من آهنگ مرد فقط باید گوش کنم، و به مسابقات تلویزیونی فوتبال خیلی علاقه من بود. بعد یه خانمی که تو منزل ما خدمتکار بود، تا می اومد از مدرسه می دید این خونه است، فرار میکرد میرفت خونه مادر بزرگش که نزدیک بود به ما، و تا زمانی که این خانم از خونه ما میرفت بعد می اومد خونه.
چی میگفت؟ میگفت چرا این کاری میکنه؟
میگفت که همین که عرض کردم، مثلا میگفت از خانوما خوشم نمیاد بخونن، خانوما نباید خونه باشن، حالا اگه مردی میومد به عنوان خدمتکار زیاد مشکلی نداشت باشه.
از نظر وقتی که میرفت حمام و اینا چقدر راحت میرفت، چقدر مشکل داشت، چقدر میمون نمیمون، چیزی یادتونه؟
ببینید اون موقع ها خیلی زیاد میرفت حمام، زیاد پسش صورت چون میشد و حمام های طولانی هم میرفت، ولی الان دیگه برعکس شده، کمتر میره حمام و کمتر به نظافت خودش میرسه و در حقیقت وسائل زیادی با خودش حمل و نقل میکنه این برانور، نمیدونم دوازم شخصی، مجله و روزنامه ها. میگی نخواه برای چی ته این همه این برانور اینا رو میبری؟ میگه خب شاید لازم میشه یه جایی من بخوام روزنامه بخونم، مجله بخونم، یعنی لوازم شخصیم لازم هم میشه.
و این که جا به جا میکنه، یعنی از کجا، از اتاق به اتاق میبره یا اینکه تو ماشین؟
ببینید شبا که میخواد بخوابه وسائلو با خودش، هر چی داره، حتی باقی مونده غذای تو ظرفش هم با خودش میبره بالا تو اتاقش، تو اتاق خوابش. بعد اینا رو دوباره صبح وسائلو همه چیزو، حالا غیر از اون غذاها بقیه چیزا رو با خودش میاره پایین. بعد اگه بخواد بره فوتبالی از این ور اون ور، فوتبال میره اینجا خوشبختانه، این لوازمو با خودش به سختی میبره، حتی گاهی وقتا بالش زیر سرش هم با خودش میداره. خیلی چیزه. و اینجا هم پیش دکتر روانپزشک رفتیم، بهش فلکسومین دادن و فلکسومین صد داده، گاهی هم روانشناس میبریمش، ولی خیلی تمایل نشون نمیده.
به شما غیر از استراب و وسواس و اینا تشخیص دیگه چی داده؟
تشخیص دیگه خدمتون اصلا نگفتن، فقط میگن وسواس زیادی داره و در حقیقت این وسواسش هر زمانی به نوعی بروز میکنه. یه موقع اینجوری به صورت شستن زیاد دست و صورت، و یه موقع به صورت لوازم زیاد با خودش بردن، یه موقع اینکه مثلا به خواهرش خیلی چیزی کلنجار میره و با هم چلنج دارن و با هم هیچ شوخی های زیادی باش میکنه که کلافش میکنه.
مقصودتون از شوخی
چیه؟
مقصودتون از شوخی که میکنه چیه؟
شوخی های چیز عادی، نه شوخی که بد باشه. همینجوری مثلا زیاد میره تو اتاقش، لوازم از اتاقش برمیداره، بعد بهش حالت بچگانه صحبت میکنه، میگه دستت کبود شده بذار بوسش کنم، نمیدونم یه حالت های بچه بازی باش در میاره، بچه گونه صحبت کردن و بچه گونه حرف زدن، حالت چیز فقط صحبت کردن هاش اونجوریه. باشه
بذار ازتون سوال کنم و لطفا یه دقتی بکنید، در خانواده خودتون چه خانواده پدری و مادری و در خانواده همسرتون چه پدری و چه مادری، کسی که معتاد بوده، کسی که خودکشی کرده، کسی که بیمار روانی بوده، بستری شده، هیچی تو خانواده شاجب شنیدی؟
بله، خانواده مادریش در حقیقت عموی مادرش توی ارتشی بوده و یه مقداری ناراحتی فکری پیدا میکنه و کامل البته داستانشو از کسی که بتونه درست برام بگه نشنیدم، ولی ظاهرن یه بیماری روانی داشته، یعنی حالت چیز نمیدونم اون موقع که تو کار ارتشی بوده حالتهای روانی بروز میکنه ازش و بستری میشه. فقط تا همین حدش رو میدونم.
اون وقت هنوز زنده است یا این که نه اون آدم؟
نه نه اون در حقیقت ظاهرن شنیدم که خودکشی کرده.
بله دیگه غیر از اون چی راجبه کی میدونید عزیز؟
نه دیگه تو خانواده کسی دیگه رو نداریم و نشنیدم.
آیا پسرتون هیچ وقت میگه که مثلا یه چیزایی رو حس میکنه احساس میکنه که به نظر شما واقعی نیست؟
مثلا ببینید حرفای بی‌معنی زیاد میزنه، مثلا میگه سعودیه، نمیدونم سرما خوبه، من از سرما خوشم میاد، یا یه حرفای بی‌معنی متأسفانه زیاد میزنه، جملات بدون معنی زیاد میگه و در حقیقت اونجوری که خیلی البته جلو غریبه ها سعی میکنه خودشو کنترل کنه و حرفاش با معنی باشه، ولی گاهی هم جلو آشناهای نزدیک از این حرفای بی‌معنی میزنه.
آیا برخی از خود میگه مثلا چیزی رو حس میکنه احساس میکنه یا تو خواب دیده یا میگه چیزی رو میدونه که به نظر شما واقعی نیست؟ مثلا یا یه تجربه ای که
بله
هر چیزی که تو حرفش یا رفتارش غیر عادی تر از اینایست که تا به حال با هم صحبت کردیم، چیز دیگری؟
نه چیزی که بیاد بگه نه، که ولی خب رفتار غیر عادی اینجوری که عرض کردم زیاد داره و به هر حال چیز دیگه، یعنی تأثیر گذاشته رو درسش و کارش و زندگیش و یه مقدار همه چیز رو داون کرده دیگه.
خب حالا من شما رو بذارم روی خط، روی هولد نگه میدارم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم برمیگردیم. من میخوام ببینم الان مثلا صبح تا شبش چگونه میگذره یا در هفته یا وقتی تعطیله کجا میره چه میکنه، اونم من بفرمایید بعد من نظرم رو خدمت شما عرض کنم. روی خط بشنگ و نجمه
بارم باش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای جان،
آیا چیز دیگه به ذهنتون آمد به من بفرمایید؟
والا نه چیز دیگه.
الان چه جوری ایامشو میگذرونه، به ویژه ایام قور عصرش رو و روزای تعطیل رو؟
ببینید روزانه صبح های خود دیر از خواب بیدار میشه، وقتی هم که بیدار میشه البته هفته سه روز کلاس زبان میره که دو ساعت بیشتر نیست در روز، و هفته سه روز هم فوتبال میره و بقیه هم تلویزیون نگاه میکنه یا مجله میخونه و جدول حل میکنه و
خیلی
هم کمی زبان میکنه.
خب خب چیکار بکنه، کار چی؟ درآمدی هم داره؟
والا این دانشگاه و کار و دیگه به اون صورت جدی نمیتونه، اصلا نمیتونه، چون یعنی پشت کار و این کارو نداره و مثلا این ترم دانشگاه نرفته، ولی علاقمند هست که از ترم آینده دوباره ثبت نام کنه و دانشگاه بره و در حقیقت اون رشته ای که ترابرن توریست ثبت نام کرده تمومش کنه، ولی دانشگاه سنکا اینجا، ولی به هر حال خیلی جدی نمیگیره حتی دانشگاه
هم. ببینید عزیز، فرزند شما حداقلی که حتما داره استراب و وسواس سنگینی است که حالتهای سایکاتیک و روان پریشی پیدا میکنه، یعنی یه حالتهایی که وارد حریم بیماری روانی میشه، ولی میتونه متاسفانه مقدمه یه ذره حالات بدترم باشه. یعنی من نمیدونم دکترا آیا هیچ وقت به شما گفتن که ممکنه یا یه زمینه برای اسکیزوفرنی داره؟
نه متاسفانه، شاید حالا البته شاید من نخواستم یا نگفتم، چیزی نگفتم، فقط میگن وسواسه و در حقیقت حالا اضطراب هم که شما میفرمایید دقیقا همین طوره، اضطراب و وسواس سنگین داره و ولی اسکیزوفرنی رو نگفتن.
نه من کمی نگرانم، یعنی من میخوام ببینید عزیز، اینکه ایشون اینقدر برنامه بی خودی داره، یعنی یه وقت تلف کردن و وقت کشیه دیگه، بعدم این حالتهای یه مقدار جا به جایی و چیزایی از این قبیلش هیچ درست نیست، اینا در با گذشت زمان ارتباطش رو با واقعیت از دست میده. یعنی یه جهانی رو تصویر و تصور میکنه که وجود نداره. اینی که من فکر میکنم ازشون بخواید یه ارزیابی کاملی بکنن، حتی اگر برخی از وقت ممکنه از نظر مغز و سیستم عصبی بخوان حالا امارای عکس برداری کاری
بکنن. اتفاقا گرفتیم آقای دکتر امارای و نوار مغزی و اینا گرفتیم، چیزی نشون نداده.
خب پس حالا اون بیشتر نشون میده که از در پزشکی یا مثلا یه دفعه قده یا چیزی باشه اونو رد و نفی کردن برخی از بیماریان نشون میده. ولی من کمی نگران هستم که ممکنه با گذشت زمان بشکنه. بنابراین نمیدونم دکتری که دارید ایرانی هن یا کانادایی هن یا هر جای دیگه؟
ایرانی هن.
خب باشون
لبان
ایرانی بهشون بگید که کمی نگاه کنن ببینن، برای که دو تا کار باید بکنن. یکی باید پیشگیری کنن که اوضاع بدتر نشه، دوم باید به زندگیش نظمی بدن. این کاری که الان میکنه این بیهوده گذرانی در بلند مدت کاملا میتونه خودش علت یه گرفتاری و بیماری دیگری باشه. و ضمن اینکه کمی درباره سابقه خانوادگی مادری که اشاره کردی ببینید چه خبر است، چون اون بیماری موضوع مهمی. اگر اون فردی که هم که توی ارتش بوده موقع اسکیزوفرنی چیزی داشته بیشتر باید هوشیار بود. یکم اونو لطفا چک کنید، ولی خب امیدوارم چیزی نباشه و شما باش راحت باشید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از وقتی که در
اختیار
ما قرار
دادید. تمنون کنم لطف کردید،
نگهدارتون باشه که واقعا کمکی برای جامعه.
لطف و محبت،
متشکرم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. باید دوست کنیم بلندتر صحبت کنیم جان.
خواهش کنم، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر تماس گرفتم خدمتتون بابت مشکلی که من و همسرم با خانواده من داریم. یعنی همسرم با خانواده من دارن. حالا اگه
شما هر دو چند سالتونه؟ نصب کنید. نه بذار. نه من وقتم کمه، فقط بگم هر دو چند سالتونه؟
من 35 سالم و ایشون 28 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا نزدیک 3 ساله.
آیا فرزندی هم داری؟ به من بگید هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجو ارشد رشته مهندسی هستم، ایشون هم مهندسی رشته مهندسی کارشناسی داره.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله. اوکی.
به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستی؟
من اولی هستم، یه خواهر دارم 5 سال از من کوچیک‌ترم، ایشون هم توی خانواده بلندد فامیلی هستن.
چطور شده بلندد شدن ایشون؟
دیگه مادرشون دوباره ازدواج کردن، پدرشون فوت کردن، مادرشون دوباره ازدواج کردن.
اوکی. خب حالا الان بزرگترین مشکلی که دارید چیه؟ یعنی خانواده شما فکر میکنید یه مقداری مسئولیت و تقصیر رو دارن یا ایشون بی خودی حساسند و نسبت به شکننده؟
هر دو
خب آخه کی تو خانواده شما تو زندگی شما نقشی داره؟ یا همسرتون گله و شکایتش از کیه؟ از خواهرتونه یا از پدر؟
مادرم مشکل دارن، مثلا زمانی که میریم خونه اونا مهمونی مثلا از نحوه رفتارشون راضی نیستن، یا میگن به من اهمیت نمیدن، یا اینکه خوب با هم برخورد نمی کنن، یا چرا برای من این کار رو نمی کنن. یه دار انتظاراتی دارن که من بهشون میگم این انتظارات واقع‌بینانه نیست، میتونیم دوست داشته باشیم این کار رو بکنن، ولی من به شخصه انتظاری ازشون ندارم. ایشون میگه نه من چرا با من این کار رو نکردن، یا چرا با من اینجوری برخورد میکنن.
حالا بذار یه سوال بکنم، در وقت ازدواجتون پدر مادر شما با این ازدواج موافق بودن یا نبودن؟
بله بله.
ایشون چیزی میخوان بگن به من؟ آره حتما. مرسی عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام. من فقط به شما بگم 9 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم. شما چه جوری؟
آقای دکتر خدمتتون عرض کنم که والا شاید اینجوری که همسرم گفتن میگن که انتظارات من زیاده، ولی خب نمیدونم چرا آقای دکتر یه کارایی یه حرکتایی بعضی موقعا میشه، یه حرفایی زده میشه، من خیلی ناراحت میشم. نمیدونم والا شاید هم چون که من از بچگی مشکل داشتم، بالاخره توی خانواده بزرگ شدم که پدر خودم نبودن، مادرم ازدواج دومشون بود، بعد یه مقدار خواهر برادر این وسط بود، دو تا دست شده بودیم در واقع. نمیدونم به گذشته من تا ازدواج داشته باشه یه مقدارم رفتارهای مادریشون واقعا، یعنی مطمئن که فقط من بگم مثلا زن داداششون همه‌شون مشکل دارن با مامانشون.
آخه نه حالا متوجهم، بذارید از شما بگذارم. به من بگید مثلا بدترین کاری که ظرف یکی دو ماه گذشته مادرشون کردن چی بوده عزیز؟
مثلا آقای دکتر میتونم وقتی دارم به من هدیه میدن، من وقتی براشون هدیه میخرم بهترین هدیه‌ای که خودم دوست دارم و براشون میخرم و کلی وقت میذارم، ولی گاهی اوقات میبینم چیزی که تو خونهشون اضافه بوده برای من کادو میکنن به من میدن. یا اینکه مثلا آقای دکتر من خیاطی میرم، آیندم دوست دارم یه مزونی بزنم یا آموزشکاری بزنم، ایشون هم خیاط بودن قدیم، بعد همیشه مثلا خیاطی منو میبینن میگن نه اینجاشو بد دوختی، اینجاشو اینجوری دوختی، این خوبی تو نمیتونی، تو نمیدونم این اشکال داره، خوب یاد نمیگیری. در صورتی که من با بقیه صحبت میکنم و با معلمم صحبت میکنم به من میگه پیشرفت کاری تو از همه بچهای دیگه بهتر بوده.
خب حالا شما
نمیدونم چرا همیشه منفی رو یه چیزی
نه خود شما نمیدونم اونجا تو ایران میتونید مثلا تفنگی چیزی تهیه کنی؟ شما ایشون رو به خاطر این دوتا گناه باید حتما چند بار
عزیز
آخه منم نه صبر کن دختر، من برگشتم گفتم به من بگو بدترین کاری که آخه یه زنی برای خودش دنیایی داره، ایشون مادری است که یه دنیایی داره، دلش میخواد اظهار عقیده و نظر کنه، خیاطه یا تو رو اصلا قبول نداره یا خیاطی رو نداره یا خودشون رو دوست نداره، این حرفو میزنه یا هدیه داره به تو میده، تو وقت میگذاری بسیار خوب، حالا اولا مجبور نیستی بگذاری نگذار، ولی تازه میری میگردی خودت هم یه چیزی رو میخرم که من دوست دارم که قراره چیزی بخری که او دوست داره، ولی حالا اصلا تو بهترین هدیه رو هم داری میخری، او یه چیزی آشغالی که اونجا مونده رو بسته‌بندی میکنه به تو میده، تشکر کن برو. سر این موضوع شما دوتا دعوا میکنی، بعدم ایشون مادر ایشون رو میخواید.
حالا موزل زندگی ما شما سر این موضوع
خب نه بی خود
همش به جون هم یافتیم با هم دعوا کنیم.
خیلی
حالا ایشون میگه تو انتظار داری، واقعا یه مشکلایی نمیگم، شاید هم واقعا قبول داره
عزیز من، اصلا
ولی مادر ایشون هم بالاخره یه حرکتایی میکنه.
خب حتما عزیز من،
شب من اونجا مهمونی بودم، از اول مهمونی تا آخر مهمونی اصلا با من صحبت نمیکرد
دیگه، بهتر
دست من دلخور بودن، نمیدونستم چرا اصلا نیومدن پیش من بشینن بگن خوبی چه خبر، که من رفتم پیششون مثلا تو آشپزخونه کمکی لازم داشتن کمکشون کنم، ولی ایشون اصلا به من اعتنایی نمی کردن.
نکنن آخه عزیز من، تو یه جوری چرا تمام زندگیتون رو شما چرخونید به اینکه دیگران با شما چی کار میکنن، اعتنا نکنن. خب نکنن، حالا ایشون اولا چه در و گوهری ممکن بود در کلماتشون و یا در نوازش دستهای مبارکشون باشه که نکرد، دوم این که اصلا با شما اعتنایی نکردن، ها شمایی که 3 ساعت 4 ساعت اونجا بودید میدونید اعتنا نکردن، بقیه که چک نمی کنن ببینن اعتنا شده یا نشده، برای مادر ایشون میتونه از شما خوشش نیاد، مادر ایشون میتونه شما رو دوست نداشته باشه، قرارم نیست دوست داشته باشه، شما دوتایی که هم دیگه رو دوست دارید به جان هم افتادید، کار بد و غلط میکنید، بعد به من میگید مادر ایشون که منو دوست نداره که ای بسا نمیدونه و نمیفهمه، ایشون باید کار خوب و درست بکنه، رها کن قربونه، اصلا چه اهمیتی داره شما دوتا برچه
الان دیگه یک سال و نیمه که ما پیشه یه مشاوره میدیم، همین مشکلات رو که دارم به شما میگم به اونم میگم، اونم همین ها رو به من میگم، یه کادو بهت میده، حتی اگه زش باشه روسری سرت کن، تشکر کن، لباس بپوش،
خودتو خلاص کن،
اشکال نداره عزیز، تشکر کن تو مثلا برای کادوشون ارزش قائل بشو، اشکالی نداره
اصلا در عزیز من، اصلا برای کادوشون ارزش قائل نبود، تشکر کن، بذار اونجا به تو دلت هم بخند بگون این خانم چه توفهی حالا سر خودش زده، مبارکتون باشه، ماشاءالله به این فهمتون، من اصلا نمیگم تشکر کن یا تشکر سطحی و ظاهری بکن، برای چی خودتونو درگیر این کارا میکنی؟ من برم توی مهمونی حالا بخوام همه رو درست کنم، خانم آقایون لطفا نظرتون راجع به من درست کنید، اگه راجع به چشم من نظری دارید اشتباه میفرمایید، قد من اصلا یه چیز دیگه بوده حالا به این صورت در آمده، ضمناً فهم و هوش من رو آنگونه ببینید، چرا اینگونه میبینید؟ حالت خوبه دختر، نشستی کیو میخوای درست کنی؟ من و تو نظرمون راجب خودمون غلطه، من و تو نظرمون راجب خودمون بد و غلطه، حالا بیایم درباره دیگران ازشون بخوایم که به ما، اونم تازه چیزی نگفتم به تو اعتنا نمیکنه، خب نکنه، مثلا تو وارد میشی محلت نمیذاره، چه بهتر من عجب دختر من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا من میگم با دلیل بد و غلط، نمیگم بی دلیل
ول کن بابا جان، شما دوتا چرا زندگیتون رو خراب میکنین؟
حتما آقای دکتر، حتما.
بعدم عزیز من،
مشکلی که من خودم با همسرم تو این دو سه سالی که نزدیک سه سال ازدواج کردیم اینه که همسرم حالا میخواد پیشرفتی که تو زندگیش کنه، حالا چه خونه رو بخواد عوض کنه چه ماشینش رو بخواد عوض کنه، من ازش انتظار داشتم مثلا بهش گفتم اگه بخوای ماشین رو عوض کنی میشه به نام من کنی، اگه خونه میخری میشه نصف به نصف باشه. ایشون همیشه به من میگن چون تو مهریه داری خب ما اگه روزی جدا شیم تو یه مبلغی جلوتر از منی.
خب نه ببین عزیز، نه سب کن
چجوری باید تقسیم واقعا من نه این که بخوام
حالا در دیگه دفاع نکن، سب کن.
یه مالی از ایشون به نام من باشه، یه پولی از ایشون مثلا داشته باشم به نام من باشه که تو آینده و من اصلا اینجوری فکر نمی کنم. من دارم میگم که چون که آقای دکتر خودم هم تو بچگی برام این اتفاق افتاد، وقتی پدرم فوت شد خانواده پدری من سهم خونه پدری منو که به اونا ارث میرسید کامل تمام همه حقشون رو گرفتن. من نشیدم اگه فردا روز بچه دار بشیم چیزی بشه من با یه بچه یا خودم چی کار کنم؟
در حالا به من صبر کن عزیز، آخه من که از اول به تو گفتم 9 دقیقه وقت دارم همینجوری پشت سرم، چرا فکر به این نمیفهمم؟ یه سوال ازت دارم توضیح، تو مهریت چقدره؟
مهریم آقای دوست 314 عدد فکره تمام بهار آزادی.
خیلی خوب، بنابراین یه چیزی رو بعد از یه مدتی از همسرت بخوا. ولی عزیز تو این کشورهایی که ما زندگی میکنیم چون مهریه نیست بعدن هرچی دوتایی در میارن مال هر دوتاشونه، ولی تو اون مملکت که تو اومدی قبلا پولتو گرفتی بابت مهریه، البته کم گرفتی، اگر 1300 تا بود من میگفتم ول کن. حالا
مبلغی هم نیست، از قدیم هم
یه مهریت
چی
داده
چی گرفته؟
نه من فراوون، من میتونم اسمت 5000 نفر رو برای تو ببرم برو تو دادگاه. اینم از اون حرف هاست. ببین از این حرفای خاله پیرزنکی تحویل من ندی که کی مهریه رو، اینقدر آدم ها تو زندان هستن بخاطر اینکه مهریه رو ندادن. حالا حالا دوباره حالا عزیزم من معتقدم همسرت بذار اقلا یه چیزی رو بعد از یه مدتی به اسم تو کنه، ولی اقلا چند سالی بگذاره. اولا بچه دار بشید، اون موقع هر وقت بچه دار شدید اون موقع ازش انتظار داشت باشه رو هم مواظب باشه. بعد هم دفعه دیگه ایمالی دوتایی بیاد سر من باتون دعوا کنم، چون من لازه کافی دعوا نکردم. مواظب هم دیگه باشید، بیخودی هم بازی در نیارید. از مادر ایشون هم انتظار نداشته. مرسی از خدا نگه
خدا نگه
خدا شنگان عجمند روز روزگار خوش و خدا نگه.